بتونیم کارگاه خیاطی بزنیم بر خودمون که بتونیم فروشمون رو بیشتر کنیم، منتها جایی نتونستیم پیدا کنیم. تو همین راستا اومدیم صحبت کردیم با همسایه ها که اجازه بدن که انباری خونه رو بکنیم در واقع خیاطی. کسی نداشتیم که بتونه خیاطی انجام بده، خودم بودم و مادرم. اینجا بود که به این فکر افتادم که ما میتونیم از این خانم هایی که داریم بهشون کمک میکنیم استفاده کنیم تا در واقع هم ما تولید کرده باشیم هم اونا یک کاری بلد باشن. البته یه عده‌شون کلا خیاطی بلد بودن ولی خب چرخ نداشتن، یه عده‌شون هم نداشتن، بلد هم نبودن، منتها علاقه داشتن به این کار. ما اومدیم از این آدم‌ها دعوت کردیم، برای اونایی که چرخ نداشتن رفتیم دست دوم و قصی و اینها چرخ خریدیم، و اونایی هم که بلد نبودن یه اصول اولیه خیاطی رو بهشون یاد دادیم که بتونیم این کسب و کار رو راه بندازیم. و الان نزدیک 2 ساله که ما این مسیر رو داریم طی می‌کنیم و خدا رو شکر خوب داره پیش میره. خب به مرور فروشگاه اینترنتی ما رونق گرفت، خودم کاراشو انجام میدادم، خیاطی ها سفارش های خیلی بیشتری داشتیم که خب این مستلزم این بود که کم کم نیاز داشتیم که آدم های بیشتری داشته باشیم. آدم های بیشتر مستلزم این بود که ما جای بزرگتر داشته باشیم. کم کم رفتیم سراغ زنان سرپرست دیگه‌ای که حتی شاید درو نمی‌شناختیم، جز به اون گروهی که بهشون کمک می‌کردیم نبودن. با معرفی اطرافیان و اینها پیدا کردیم زنان سرپرست رو و کارگاه رو هم بزرگترش کردیم که شد همین کارگاهی که الان داریم روش کار می‌کنیم. تا یه جایی من پیش رفتم ولی هنوز برام کافی نبود. دلم می‌خواست که ریشه‌ای تر بتونم یک کاری انجام بدم. با تمام این زنان سرپرست صحبت کردیم و به این نتیجه رسیدیم که اگر واقعی خیلی ریشه‌ای تر از این حرفا بخوایم کاری انجام بدیم، اینه که بیایم بچه‌هایی که میخوان آموزش ببینن، میخوان تحصیل کنن ولی شرایطش رو ندارن، اگر به اینا کمک کنیم از نظر خود من ریشه‌ای تر خواهد بود که این بچه‌ها بتونن فردا به آرزوهایی که دارن برسن، به درجات بالای تحصیلی و حتی مشاغل خیلی بهتر برسن توی کشورمون. پس اومدیم یک بخشی از درآمد این کارگاه رو اختصاص دادیم به تحصیل بچه‌هایی که شرایطش رو نداشتن که بتونن آموزش ببینن و تحصیل کنن.
جوانی در قلبم می سوزه، تنو سرمایه که باش مید، من تلاش ما برای عشق و آبادی در این راه گام برمیداریم آزاد، با دست های پر چشم های بیدار، رویاهای من رسم شده بر کف دیوار، برای فرداهای بهتر و روشن نبنیاد داریم در دل شبهای تار، نبنیاد می سازیم با قلبی داغ و خاک این سرزمین چراغی روشن، رهایی از دیروزا نگه به فردا، این راه ما امیدی بی پایان.
پرده سوم. روزها می گذشت و او همچنان به کمک کردن ادامه می داد. اما کم کم به این فکر افتاد که چرا همیشه باید دستهایی را پر کند که شاید روزی دوباره خالی شوند؟ چرا فقط برای لحظه نیاز کسی را برطرف کند، در حالی که می تواند راهی نشانشان بدهد تا همیشه بی نیاز باشند؟ او فهمید که کمک واقعی فقط دادن ماهی نیست، بلکه باید ماهیگیری را یاد داد. باید چراغ راهی باشد برای کسانی که در تاریکی زندگی گم شدند. پس تصمیم گرفت تغییر کند. از آن پس به جای دستهایی که فقط کمک می کردند، دستی شد که یاد می داد. اگر کودکی بدون دفتر می ماند، برایش تنها مداد نمی خرید. کنارش می نشست و یادش می داد که چگونه آرزوهایش را نقاشی کند. اگر زنی برای سفرش محتاج نانی بود، به او یاد می داد چطور کاری را بیندازد، درآمدی هرچند کوچک داشته باشد و به استقلال برسد. او به کسانی که نیاز داشتند گفت: من کنار شما هستم، اما می خواهم خودتان هم کنار خودتان بیستید. این دختر جوان یاد گرفت که کمک واقعی یعنی ساختن قدرتی درون آدم ها. یعنی راهی نشانشان دهی که فردا خودشان بتوانند ادامه دهند. به آنها گفت ماهیگیری یاد بگیرند تا هیچ وقت نگران خالی ماندن دستهایشان نباشند. حالا وقتی به پشت سرش نگاه می کند، نه فقط لبخندهایی که به دیگران بخشیده، بلکه تغییرهایی که در زندگیشان ایجاد کرده را می بیند. او دیگر فقط کمک نمی کند، بلکه امید، مهارت و توانایی را در دلهای نیازمند می کارد.
همه اینا رو گفتم، ولی واقعیتش گل داستان ما تازه اینجا شروع میشه که ما همچنان بازم می‌خواستیم که در کنار کسب و کاری که داشتیم باز هم بتونیم یه کاری انجام بدیم برای خودمون، برای کشورمون، برای زنایی مثل خودمون. و نشستیم فکر کردیم، دیدیم بلوچستان یک سری خانم هستن که سوزندوزن و کار هنری بسیار ارزشمندی انجام میدن. چرا از اینها استفاده نکنیم؟ و گل داستان ما این قسمت بود که ما رفتیم سراغ این زنها و ازشون کمک گرفتیم. ما اومدیم کارامون رو با سوزندوزی این خانوم ها تزیین کردیم و میدونید که سوزندوزی یکی از کارهای صنایع دستی در واقع حساب میشه توی سیستان و بلوچستان و نه تنها تو ایران، بلکه در خیلی از کشورهای دیگه علاقه شدیدی دارن به صنایع دستی و علل خصوص این سوزندوزی و این سبک از صنایع دستی. به خاطر همین به این فکر افتادیم که خب چرا صادرات نکنیم؟ چرا این محصولاتی که داریم رو به خارج از ایران منتقل نکنیم؟ و اینجا شد که ما شروع به صادرات و ارزاوری برای کشور کردیم. احساس خوشبختی میکنم. بله، احساس خوشبختی میکنم به خاطر اینکه هم احساس میکنم زندگیم رو به پیش رفته و هم مهمتر از اون که مفیدم و احساس زنده بودن میده به هم، این مفید بودن و این رو به جلو بودنه به هم حس زنده بودن میده. بله، احساس خوشبختی میکنم. مدیون اول از همه واقعا مادرم. مادرم، دعای خیرش، دعای خیر کسایی که با هم داریم کار میکنیم و خدا. خدا اگه نبود واقعا میگن یه وقتایی شما میخوای اون نمیخواد نمیشه، شما نمیخوای اون میخواد میشه، یعنی یه همچین حالتی بود برای من. خدا خیلی جاها که من داشتم شکست میخوردم دستمو گرفت و واقعا باعث پیشرفت و موفقیتم شد. واقعا من همیشه به همه اطرافیانم میگم تنها اصلی که میتونم بهش تاکید بکنم اینه که توی زندگیتون به خدا اعتماد کنید. یعنی هر چیزی ممکنه دروغ باشه توی این دنیا، توی این زندگی، ولی واقعا به خدا اعتماد کنید. یه جمله بخوام بگم، ببینید من شعار نمیخوام بدم. به هر حال ما همه داریم توی این کشور با شرایط اقتصادی که الان هست دست و پنجه نرم میکنیم و وسط همین داستانیم. زندگی سخته، الان از لحاظ اقتصادی شرایط سخته، ولی من فقط میخوام به همه بگم نشود نیست، میشود. با تمام این شرایطی که الان توش هستیم باز هم میشود. اگر بخوای، اگر مسیر رو رها نکنی میشود. یه جمله برای ایران. ایران برای من نماد عشقه، نماد محبته، نماد مهر و وفاداریه. به نظر من ما واقعا بهترین مردم کره زمین رو داریم. این زمان، این میزان عشق و محبت هیچ کجای این دنیا اینقدر که توی ایران هست نیست. قدر مردممون رو بدونیم. یه جمله یادگاری برای نوبنیاد. ما الان داریم توی شرایطی زندگی میکنیم که اطرافمون پر شده از واقعیتش ناامیدی و همش حرفهای یأس و این چیزها، و خیلی خوشحالم و ممنونم از نوبنیاد که داره کاری میکنه که حداقل یه مقدار هم انرژی و امید به جوانها داده بشه. همونطور که حضرت علی میگه بزرگترین گناه ناامیدیه، ناامید نشی.
به یاد داشته باشیم که ایران عزیز ما به جوانانی نیاز دارد که نه تنها برای خودشان میجنگند، بلکه دست دیگران را هم میگیرند. جوانانی که امید را در دلها زنده میکنند، با پشتکارشان موانع را کنار میزنند و با ایمان واقعیشان آینده‌ای روشن میسازند. ایران به جوانانی نیاز دارد که نه از سختی‌ها میترسند و نه از تنهایی دل سرد میشوند، بلکه با قدم‌های استوار چراغ راه خود و دیگران میشوند. این سرزمین با دستان جوانان مؤمن، امیدوار و با پشتکار دوباره می‌درخشد. خدا نگهدار.
امضا نوبنیاد رادیو تهران.
پر از شوق و عشق، جهان را نجات می‌دهد این سپید باد. نوبنیاد در قلب ما می‌زید تا اوج یک دنیا را به همراه.
آمده ام امید شبی به سال تو ای دل و جان عاشقان، ای دل و جان عاشقان، شیفه جمال تو هوش و روان بی دلان، هوش و روان بی دلان، سوخته
باران میبارد، باران
باران که میبارد تو میایی.
رادیو تهران FM 94 AM 1332.
هنرمندان فرزانه، آن رزم‌آوران برگزیده،
با موسیقی هستند که جبهه‌های عشق و شهادت و شرف و عزت از خون پاکشان رنگ گرفته
و شجره هنر به مفهوم اصطلاحی آن اگر در این خاک خون‌آلوده نبالد هنر نیست،
و نه آن که هنر نیست بلکه عین بی‌هنری است، و همان که گفتیم اصل آن است،
که هنرمند پیش از آن که هنرمند است انسان باشد و بدان میثاق ازلی که با حق بسته است وفا کند. اگر آفاق وسیع دلهای ما
از آفتاب بی غروب توکل نور و گرمانه می گرفت، بدون تردید هیچ یک از ما پای در راهی این چنین نمی نهاد. ما را اجبار و اکراه بدین جا نکشانده است که دشواری ها راه بر ما ببنده،
با هنر،
بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد زینا السماء الدنیا بمصابی، و ما آسمان دنیا را با چراغ های زینت بخشیدیم.
آیین فتوت و موسیقی و حکمت در هنر اسلامی. صحبت‌های زهرا ایرانی صفت، مدرس حکمت هنر اسلامی.
خب ببینید، ما تو تاریخ فلسفه اسلامی کسانی رو داریم مثل فارابی، ابن سینا، سهروردی، ملا صدرا که مباحثی رو در باب مفهوم زیبایی و برخی از هنرها مطرح کردن. بیشترین منابع که به این حوزه تعلق داره متون عرفانی است و عرفا اولین کسانی هستند که موضوع زیبایی رو مطرح کردن. بیشترین پرداخت به زیبایی هم در مفهوم زیبایی در شعر عارفان است. نمونش حافظ، مولوی است و غیره که در اشعار خودشون راجع به مفاهیم زیبایی و زیبایی و مفهوم اون پرداختن. به طور کلی بررسی ماهیت هنر زیبایی در فلسفه اسلامی سه تا مکتب داره که این مکاتب عبارتن از مکتب مشاک پیرو ارسطو هستش، مکتب اشراق که شهاب‌الدین سهروردی اون رو در واقع مطرح میکنه و مکتب حکمت متعالیه که مال ملا صدراست. اما مهمترین بحث هایی که در تاریخ هنر اسلامی و فلسفه اسلامی مطرح هست مال یک انجمن سری است، انجمن سری در تاریخ اسلام که اون با عنوان انجمن سری اخوان الصفا هستش. اخوان الصفا تو قرن 4 هجری یعنی مصادف با 373 میلادی جمعیت سری فلسفی هستش و این که توسط ایرانیان تو بصره به وجود میاد، مهمترین نهضت علمی و حکمی است در سده های اولیه و شکل گیری فلسفه و حکمت اسلامی هم با این انجمن شروع میشه. خب ابو حیان که یک فیلسوف در واقع اسلامی هست به طور تصادفی یا عمدن حالا نمیدونم میاد چند تا از اینها رو، چند تا از نویسندگان رسائل رو در واقع توی مطالبش مطرح میکنه. این 5 نفری که مطرح میشه از اعضای اخوان بودن و یکیشون ابو سلیمان محمد ابن معشر البوسی که معروف به المقدسی هستش، ابوالحسن علی ابن هارون الزنجانی هستش، ابو احمد محمد مهرنجانی و ابوالحسن اوفی و زید ابن رعافه. و اینجا هستش که آراء اخوان نقش مهمی در هنر به خصوص در هنر معماری خودش رو مطرح میکنه و همچنین که اخوانی ها اولین در واقع کسانی هستن که صنوف رو به وجود میارن، یعنی آیین نامه صنوف رو به عنوان فتوتنامه ها و حلقه های به اصطلاح صنفی رو در جهان اسلام شکل میدن. خب ببینید چیزی که باید بهتون بگم این هستش که در هنر اسلامی مهارت خیلی مهمه و مهمترین هنرهایی که بیشتر شبیه خلقت خداونده در واقع در هنر اسلامی مورد توجه هستش. اینجا مهارت در صناعت رو مطرح میکنیم. مهارت در واقع ترکیبی از هنرمند صنعتگره، یعنی در دیدگاه اسلامی هنرمند تنها ما نداریم، هنرمند صنعتگر داریم و هر چقدر که این هنر به اصطلاح هنرمند بالاتر باشه اصطلاحا میگن تشبه به صانع حکیم کرده. اما چیزی که باید اینجا گفته بشه فتوتنامه ها و آیین فتیان و فتاست که به معنای جوانمردی فتوت و فتوتنامه هاست و فتوتنامه ها به ایجاد نظام تعلیم و تربیت منجر شد که بر اساس استاد شاگردیه، یعنی کسانی می رفتن پیش استاد تعلیم می دیدن و اینجا هستش که در جهان اسلام همین الگو در خوشنویسی، معماری و هنرهای دیگه هم هستش. تشکل و تجمع کامل نظاممند اخوان الصفا الگویی شد برای گروه های صنوف و تا در واقع قبل از ورود به جهان مدرن این در واقع نوع تحول در حوزه هنر اسلامی بود. ببینید صنعتگر هنرمند ابتدا باید طهارت داشته باشه، کم سخن باشه، متواضع باشه، با ادب باشه، درست گفتار باشه، سخاوتمند باشه، خیر باشه، فقیر نواز باشه، نیکوخو، خوش اخلاق و در نهایت در کار خودش پیگیر و ثبات قدم داشته باشه و این بودش که نظام استاد شاگردی رو در حوزه هنر اسلامی شکل میداد. خب اینجاست که شکلگیری صنوف و حلقه های هنری که بیشتر صنفی بودن به وجود میاد در حوزه اخوان الصفا. شکلگیری حلقه معماران، بناها، آهنگرا، چیزسازا، موسیقیدانان یا موسیقی نوازان و در واقع همه این حلقه ها متأثر از ویژگی اخوانی ها هستش و از طرفی این گروه ها علاوه بر مهارت شغلیشون رویکرد حکمی و نظری هم داشتن، اکثرا عارف بودن و عکس، یعنی همشون عارف بودن اینها، به این معنا یک وحدتی در جهان اسلام تو حوزه هنر به وجود میاد، وحدت بین حکمت و فلسفه و صناعت و هنر، که ما نمونه هاشو در اصفهان در حوزه نقش جهان و در واقع اون شکلگیری مسجد شاه در دوره صفویه هم میبینیم. کلا معمارها تو حوزه اسلام بیشتر به یک سری کتاب و آراهای فیلسوفان و ریاضیدانها رجوع میکرده، از جمله معمارها در طراحیشون به آرای ابوالوفا بوزجانی که یک ریاضیدان برجسته بود، یک کتابی داره خلاصه شدهش به اسم المنازل، که همچنین یه فیلسوف دیگه که مروج آرای ارسطو بودش و آرای ارسطو رو وارد فلسفه اسلامی ها به اسم کندی، الکندی، که اصطلاحا هم بهش ابوالحکما گفته میشه، که ریاضیدان و منجم و غیره بوده، رجوع میکردن و ساختارهای آثارشون رو بر اساس این دیدگاه ها بنا میکردن. یک نمونه شما شاید در هنر صفویه میبینید. یکی از اون کسانی که توی حوزه هنر و آیین فتووت در حوزه صفویه بوده رضا عباسی است، که یک مینیاتوریست بسیار معروفه و از این به اصطلاح عرفا که توی این حلقه های فتووت نامه ها بودن نقاشی کشیده. اما ببینیم که آیین فتووت چیه؟ آیین فتووت هنر و صناعت رو با هم دیگه داره، یعنی اینکه هنرمند که در جهان اسلام با آیین فتووت آشنایی پیدا میکنه کسی است که در واقع هم هنر و هم پیشه رو با هم داره و از طریق آیین فتووت واردش میشه. اینها جوانمردانه، در واقع نگاه جوانمردانه به زندگی و هنر داشتن، و مثلا معماری یا خطاطی باید از طریق استاد به شاگرد منتقل می شده و استاد باید اهل سلوک و مراقبه می بود. نتیجه این بودش که شاگردی که پیشش می رفت اول باید آیین فتووت یاد می گرفت و بعد از اون وارد فن و مهارت حرفه‌ای می شد. ببینید اینجا هستش، گفتیم که خود اخوانی ها شیعه بودن در بصره آن زمان، و اینجا هستش که به آراء امامان شیعه هم رجوع میکردن. یکی از اون مسائلی که هستش این هستش که هنر صناعت که بهش میگیم هنر سنتی کلن در سایه حکمت و تمدن اسلامی رشد پیدا میکنه و حکیم هنرمند به وجود میاره، حکیم هنرمند به وجود میاره، و اینجا هستش که اخوان الصفا با آراء یکی از امامانی که امام جعفر صادق هستش، که به آراء امام جعفر صادق هم رجوع میکنن و غایت تمامی هنرها رو در واقع وصول معرفت و رسیدن به دیدگاه های حق تعالی یا خداوند میدونستن. این مسئله موجب میشه که تمامی صناعات و هنرها از نظر حوزه هنر اسلامی غایتی معنوی داشته باشه و همه هنرها در طول خداشناسی و خداشناسی انسان قرار بگیره. خب ببینید، ما گفتیم که در واقع موسیقی یک هنر افضله. موسیقی وقتی یک هنر افضله بر ساختارها و نوت‌های قرار گرفته که اصول ریاضیات رو داره. اولین کسی که توی این حوزه تأثیر گذاشت فیثاغورس هستش، چون هم خودش ریاضیدان بودش و هم فیلسوف بودش و در واقع یک رشته موسیقیایی رو، یک تار صوتی رو میاد به صورت تصاعد هندسی مطرح میکنه و معتقد بوده که افلاک هم، اجرام آسمانی هم بر اساس موسیقی قدسی و بر اساس حوزه پرده، پرده نیم پرده که یک جور گام موسیقیایی هست شکل میگیره. اولین کسی که نسبت میان نوت‌های موسیقی بر ریاضیات مطرح می‌کنه، گفتیم که